الحمد لله رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين هدیه به پیشگاه نورانی و منور آقا امام زمان علیه السلام و همچنین همه ائمه معصومین صلواتی با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هدیه به پیشگاه نورانی و منور همه شهدای اسلام از صدر اسلام تا همین زمان و همچنین برای مدد رساندن به لشکریان اسلام که در حال مبارزه با جهان کفر و شرک و یهود هستند، صلوات دیگر با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما در ادامه مباحث مربوط به تفسیر موضوعی و معارف قرآن کریم، دوستان شاید همه مطالب تو ذهنشون نمونده باشه، اما یکی دو نکته رو چون زیاد تکرار کردیم انشالله تو ذهن همه مونده. وقتی میگن فقرأوا ما تیسر من القرآن، یعنی اونقدی که از قرآن میتونید چیکار کنید؟ قرائت کنید. گفتیم قرائت یعنی خواندن همراه با فهمیدن. عرب یه چیزی رو بخونه نفهمه میگه تلفظتو، اما اگه یه چیزی رو بخواند و بفهمد میگه قرأتو. بذار قرآن این نکتهش خیلی مهمه. یواش یواش، یه دفعه هم یه کار مثلا ساختار شکنانه انجام ندید، یواش یواش آیات رو نگاه کنید، معنیش رو نگاه کنید و برای در گام بعدیش سعی کنید ارتباطش رو با خودتون پیدا کنید. حالا این آیه چی میخواد بگه؟ به من چه ارتباطی داره؟ همینجوری فکر کنید، فکر کنید، فکر کنید که میشه تدبر در قرآن. حالا اگه به نتیجه ای هم رسیدید، یا به کسی که متخصصه عرضه کنید، یا خودتون تو تفسیر نگاه کنید ببینید درست فهمیدید یا خیر. این نکته اول. اما ما در ادامه مباحث مربوط به قرآن، تا دیروز هم یه بحثای تاریخی رو خدمت سروران انجام دادیم. من زمانه رو در زمان آقا رسول اکرم خدمت شما جا انداختم، تقریباً زمان چطور بود در زمان آقا رسول اکرم و در زمان حضرت امیر. خب خیلی مختصر توضیح دادیم، گفتیم که حالا شاید شبهای قدر بشه اونجای توضیح بدیم. و امام حسن مجتبی علیه السلام، در ادامه بحث معارف قرآن میخواییم تفسیر سوره کوثر رو خدمت سروران عرض کنیم. یه مقدماتی داره و انشالله بعد وارد تفسیر سوره کوثر میشیم. ما خودمون بنامون بر اینه که اولین جا و اولین باری که میخواییم راجع به حضرت زهرا صحبت کنیم حتما از قرآن بگیم، یعنی مبنای کار رو بذاریم آیات قرآن. به چه دلیل؟ چون توصیفی که خدا از معصومین میکنه سلام علیکم بهترین توصیفه، درسته یا نه؟ چون قرآن معجزه است دیگه. بهترین توصیفش کی میتونه از اهل البیت بکنه؟ خدای متعال. بعد فکر ما هم که به دامان اهل البیت نمیرسه، یعنی عقول ما انقدر کشش نداره که به اون جایگاه برسه، پس بهتر از قرآن استفاده کنیم ببینیم قرآن چی میگه راجع به اهل البیت. کما اینکه توصیف قرآن راجع به اهل البیت توصیف چیه؟ قطعا معجزه وار هم هست. ما به بعضی از حساب کتاب های رفتارهای اهل البیت نمیتونیم برسیم، ممکنه برامون شبهه ایجاد بشه. مثلا در جریان فتح مکه آقا رسول اکرم امان دادن به ابو سفیان. ابو سفیان کی بود؟ سر فتنه بود، یعنی جرثومه‌ای بدتر از این نداشتیم ما، بهش چی داد؟ امان داد. بعد خانه ابو سفیان را هم کرد خانه امن. چرا؟ نمیدونیم. اینجور رفتار اهل البیت علیهم السلام ممکنه برای ما شبهه ایجاد کنه. لذا بهتره وقتی میخوایم از اهل بیت صحبت کنیم از قرآن بگیم. نکته بعد این که قرآن کریم سروران یه گونه ای هست که برخی از کسانی که اهل اشکال کردن هستن نمیتونن انقلت وارد کنن. اگه ما بخوایم با روایات شروع کنیم، یه کسی پیدا میشه میگه آقا این روایت مثلا سندش صحیح نیست، اون یکی پیدا میشه میگه من اینو قبول ندارم، درسته؟ لذا در مورد قرآن که دیگه این بحث ها مطرح نیست، اما در مورد روایات اهل البیت هم این مسئله سند مطرح میشه، هم مسئله دیگه‌ای که مطرح میشه در مورد روایات اهل البیت اینه که میگه ممکنه اهل البیت تقیه کرده باشن. ما دو جا تقیه نداریم، یک در آیات قرآنه و دیگه کجا تقیه نداریم؟ در روایاتی که مشخص بشه مال خود آقا رسول اکرم تقیه راه نداره، اما تقیه در روایات اهل البیت راه داره. چرا راه داره؟ یه دلیلش به خاطر فضایی بود که در خود جامعه حکم فرما بود دیگه، یعنی بعد از آقا رسول اکرم خلافت رو که گرفتن با تمام قدرت گرفتن و اهل البیت رو بسیار محدود کردن با رفتارهای خلاف انسانی که بخشی شدی روز و پری روز و روزهای قبل برای سروران ما توضیح دادیم. پس یک جهت این که ما در روایات اهل البیت تقیه داریم به خاطر حکام زمان بود، شرایط زمانه خلاصه محدود کردن اهل البیت رو پیش گرفته بود. اما دومی دلیل به خاطر خود افراد بود، افراد کشش نداشتن، طرف می اومد پیش مثلا اهل البیت یه سوالی میپرسید، خودش هم کشش ذهنی نداشت، آقا مجبور بود یه جوابی بده که هم جوابشو بده هم چی کار کنه، همین که خلاصه یه پاسخی بهش بده دیگه. طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام، از حضرت امیر هی اصرار کرد بگو برای من از ویژگی‌های علی بگو. آقا گفت دیدین چشاش طوری شد، شروع کرد به چرخوندن چشاش، انگار مثلا آقا امام صادق نعوذ بالله داره دروغ میگه. بعد آقا اینجا مجبور شدن قسم بخورن، گفتم والله ولایت علی ابن ابی طالب جاءت من السما، اینجوری نیست، ولایت علی از آسمان اومده. خب کشش نداشت دیگه. پس بهترین توصیف همون توصیفیه که قرآن میتونه از اهل البیت داشته باشه. اما ما یه نکته‌ای باهاش برخورد میکنیم، اونم اینه که میخوایم در مورد اهل البیت از قرآن سوال کنیم، با یه سوال تاریخی روشن ما مواجه میشیم، یعنی ما با یه سوالی که در طول تاریخ وجود داشته مواجه میشیم. اون سوالم اینه که چرا، اینا خیلی هم میپرسن، اسم اهل البیت تو قرآن نیامده؟ مگه قرآن کتاب هدایت نیست؟ مگه قرآن نمیخواد الگو معرفی کنه؟ پس چرا اسم اهل البیت رو نیاورده تو قرآن؟ برخی از بزرگان که تعدادشون هم خیلی کم بود و اواخر عمرشون هم از این نظرشون برگشتن، اومدن گفتن از شیعیان را داریم، از علمای شیعه داریم میگیم، تعدادشون خیلی محدود بود، اواخر عمر هم از نظرشون برگشتن، گفتن که اسم اهل البیت تو قرآن اومده ولی حذف شده. خب این حرف گفتیم پس دیگه تو شیعه قائل نداره دیگه، یعنی کسی تو علمای شیعه و مفسرین قائل نیست که اسم اهل البیت اومده و حذف شده، چون حرف خطرناکیه. یعنی حالا صرف نظر از این که با خود آیات جور در نمیاد، حرف خطرناکی هم هست. خب اون وقت هر کس بلند میشه میگه اسم فلانی هم اومده چی شده؟ حذف شده دیگه، تالی فاسد داره به اصطلاح. یه عده دیگه از علمای شیعه که اونم تعدادشون کمه، اینا اومدن گفتن اگر میامد اون وقت چیکار میکردن؟ اسم قرآن رو تحریف میکردن، میخواستن قرآن رو، اسم اهل البیت رو حذف کنن، قرآن رو تحریف میکردن. این حرف هم حرف درستی نمیتونه باشه. چرا؟ به این دلیل که لازمش اینه که اراده منافق بر اراده خدا غالب بشه. مگه خدا خودش تو قرآن نگفته نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون؟ خب اگر شما بگی اسم اهل البیت میومد اینو تحریف میکردن، لازم اینه که اینا ارادهشون از اراده خدا، خدا گفته ما قرآن رو نازل کردیم، خودمون هم چیکارش میکنیم؟ مراقبش هستیم. هیچ کس نمیتونه تا زمانی که زمین زمین است و آسمان آسمان و قیامت به پا میشه، هیچ کی نمیتونه تو قرآن دست ببره. خدای متعال این وعده رو داده و تا الان هم این اتفاق، هیچ کس نتونسته یه واو نه به قرآن اضافه کنه نه از قرآن کم کنه، اجازه نمیده خدای متعال. یعنی یکی از اون معجزات زنده الان همینه که اصلا اجازه نمیدین اتفاق بیفته. پس این که ما بیان بگیم اسم قرآن اهل البیت در قرآن اگر میامد تحریف میشد، این هم حرفه، با آیات قرآن جور در نمیاد. این سوال گفتم یه سوال تاریخی هم بوده دیگه، طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا، گفت چیه؟ گفت چرا اسم شما اهل البیت تو قرآن نیامده؟ آقا برگشت بهش گفتش که مگه همه چی تو قرآن اومده؟ مگه تعداد رکعات نماز در قرآن اومده؟ اون طرف یکم فکر کرد گفت آره راست میگه، رفت. خب این جوابی که آقا امام صادق علیه السلام دادند برای اون فرد جواب خوبی بود. برای اون فرد چی بود؟ جواب خوبی بود. مضافاً بر این که آقا جوابی که بهش دادن جواب به اصطلاح نقضی بود. مثلا جواب نقضی یعنی چی؟ مثلا شما فرض بفهمه تو این مسجد شما جوراب سیاه پوشیدن ممنوعه، فرض بفهمید. میخوام جواب نقضی رو جا بندازم، بعد شما به من میگه آقا تو چرا جوراب سیاه پوشیدی اینجا نشستی؟ من به جایی که جواب شما رو بدم بگم آقا خادم مسجد اون یکی هم مثلا جوراب سیاه پوشیده، من جواب شما رو ندادم، اما در این حال اون شدت و تندی سوال شما رو هم گرفتم، جواب حلی ندادم من به شما، ولی میگم آقا اون دو نفرم پوشیدن، چرا به من داری فقط میگی؟ حالا طرف اومده پیش امام صادق علیه السلام بهش میگه که آقا جان، میگه چیه؟ میگه چرا اسم اهل البیت نیامده؟ آقا میگه مگه همه چی تو قرآن اومده؟ جواب نقضی دادن آقا. اون طرف هم قانع شد گفت راست میگه. اما ما امام صادق علیه السلام میگیم آقا جان، اولندشم خود نماز جز چیه؟ فروعات دینه، درسته یا نه؟ نماز جز اصول که نیست، جز فروع دینه. تعداد رکعات نماز هم میشه جز فروع فروعات، و این کجا و بحث ولایت کجا که اصل دینه و روح دین ولایته، اصلا دوتا قابل مقایسه با هم نیستن. این متوجه میشیم که اون مقام مقامی نبوده که آقای امام صادق بخواد جواب دقیق به اون بده. اما میشه جواب این سوال به چه شکله؟ اینو دقت کنید، اینو خیلی ها میپرسه. من یادمه ما اون زمان هم که دوران راهنمایی بود یکی از بچه های کلاس همین سوال رو از شاید 30 سال پیش از معلم اون پرسید، از معلم دینی، و اون معلم هم یه جواب ضعیفی داد. و خب همین نکاتی که شاید بعضن دین رو تخریب، اونم چیزی که نمیدونه باید بگه نمیدونم، نه اینکه چیزی بگه که بعد، اونم همین جواب داد، گفت اگه می آوردن اهل بیت رو میکشتن. اونم برگشت بچه دوست ما گفتش که بچه کلاس اول دوم راهنمایی، گفت آخرم که همه رو کشتن. سوالات دقیق جوابات دقیق میخواد. حالا ما یه جوابی میدیم، جواب دقیق تر هم هست ولی به این سوال. ببین من از شما یه سوالی میپرسم، پس ما الان میخوایم جواب این سوال رو اجمالا فعلا بدیم، حالا رسیدیم تفصیلش رو در ادامه مباحث عرض میکنم. من از شما سوال میکنم، چند نفر از شمایی که توی این مسجد نشستید الان آقای دلیجانی رو میشناسید؟ دستتون رو ببرید بالا. چند نفر میشناسید این آقا رو؟ الان کسی دستش رو بالا نبرد. چند نفر از شما آقای دلیجانی رو میشناسید؟ حالا سوال رو یه جور دیگه میپرسم، حالا ببینید، چند نفر از شما اون آقایی را که ماه مبارک رمضان برای تبلیغ اومده تو مسجد امام حسین ولفج، از قومم اومده، از ساداتم هست، روحانیم هست، قبل از اذان مغربم میره منبر تفسیر و معارف قرآن میگیره، میشناسید؟ حالا همه؟ همه میشناسید. حالا گرفتید چه اتفاقی افتاد؟ یعنی معرفی، این یک غلطه، این یه مغالطه بوده که در طول تاریخ ادامه پیدا کرده و کسی بهش دقت نکرده. اصل معرفی به آوردن چیه؟ اوصاف و صفاته. من از شما الان امتحان گرفتم دیگه، بیا از این واضح‌تر، شهود یعنی این. من از شما اول پرسیدم آقای فلانی رو که هیچ گفتید نیست، وقتی اوصاف رو گفتم همه شناختید. پس اصل معرفی هر چیزی به گفتن اسم اون فرد نیست، بلکه به گفتن چیشه؟ اوصاف. تو علم هم همین جوره. مثلا ما تو شیمی که می‌خوندیم میگفتن آقا تعریف آب چیه؟ نمیگفتن H2O، میگفتن آب ماده است بی رنگ، بیبو، بیمزه که برای رفع آتش به کار میره و زلال هم هست. یعنی معرفی هر چیزی مساوی نیست با آوردن اسم اون چیز، بلکه معرفی هر چیز مساوی است با آوردن اوصاف و صفات. حالا با این مسئله قرآن پر است از اوصاف و صفات اهل البیت. خب ما این بحث رو هم اینجا نگه می‌داریم، می‌ریم ادامه بحث مربوط به دعای خودمون رو میگیم انشالله ما بقیه بحث این رو انشالله برای دوستان تو ذهنتون موند، برای کسانی که مخصوصا خیلی شبهه دارن. من با مثال امتحان هم گرفتیم دیگه، دوستان دیگه فکر نمی‌کنم برشون چیز باشه. حالا ادامه توضیحاتش رو من فردا خدمت شما با این توضیحات می‌خوایم بریم نشون بدیم کجا اسم حضرت صدیقه تو قرآن اومده. یعنی قشنگ اسمشون تو قرآن اومده، انشالله نشونتون خواهیم داد، ولی با این متد قشنگ با یه دلیل برهانی خدمت سروران. اون وقت متوجه میشیم که قد رعنای دین اسلام خیلی بالاتر از اون چیزی هست که خیلی ها بخوام بهش شبهه وارد کنن. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. اما در مورد دعا و قواعد دعا، اولین قاعده این بود که برای استجابت دعا، دعا یعنی چی؟ طلب توجه. تو ذهنتون باشه هر جور که بتونید نظر یه کسی رو جلب کنید میگی من دعا کردم. هر جور دعا یعنی طلب توجه. و بعد از اینکه نظر یه کسی رو جلب کردید، اون چیزی که میخواید رو بهش بگید، این میشه سوال. پس تو آیه میگه و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت دعا اذا دعان. اولین فرمول استجابت دعا اینه که دعا واقعی باشه. دعای واقعی چه دعاییه؟ دعایی که منعقد شده باشه. چه دعایی منعقد شده باشه؟ دعایی که وقتی مچ دست شما رو گرفتن با تمام شقوقش و احتمالاتش شما بگید میخوام. آقا من پول میخوام. میگه باشه، دستتو میگیرم. میگه یه احتمالش این که پول باعث مرگت میشه، یه احتمالی که باعث خوشبختیت میشه و 100 تا احتمال دیگه. میخوای؟ شما باید محکم بگید میخوام. گفتیم چطور دعا کنید؟ اینجوری دعا کنید، بگید خدایا مالی بده که باعث چی بشه؟ عاقبت به خیری بشه. مال با برکت به من بده. حالا من اینجوری دعا کردم خدای مال با برکت بده، خدا میخواد درست دعا کرد، واقعا هم با اصرار دعا کرد. خب این من اگه بخوام الان بهش بدم باعث مرگش میشه و بهش نمیدم، آیا دعاش مستجاب شده یا نشده؟ شده دیگه. شما دعا کردید مال با برکت میخوام، این مال با برکت نیست میخواد بهت بده، پس دعاتو چیکار کرده؟ مستجاب کرده. و گفتیم حالت اضطرار هم باید الان زنگ بزنن آقا برادر تو بیمارستانه، پسر تو بیمارستانه، بچه تو بیمارستانه، تصادف کرده، چه حالی داری؟ اینو بهش میگم مستر، یعنی سعلک یعنی خواسته واقعی داشتن. خب این فرمول اول دعا بود، توضیحاتی هم دادیم. یه چند تا نکته میگیم میریم سراغ فرمول دوم. ببین سروران، شاید اینو قبلا هم گفتم، نمیشه من چیزی رو بخوام اما الزاماتشو نخوام. این دعا کردن نیست، این بهش میگم مسخره بازی. مثلا من بگم ماشین میخوام خدا، ولی دیگه درگیرت نمیدونم تعمیرگاه و تعویض روغن و برم بنزین بزنم و فیلتر عوض کنم و اینا نشم دیگه. اصلا شما ماشین خواستید؟ ماشین و همین چیزاش دیگه. میشه کسی بگه من ماشین میخوام ولی مثلا درگیر موضوعات نشم؟ ماشین نخواسته. نکته بعدی که راجب دعا لازمه بدونیم برای استجابتش، در مقابل دعا مسئولیت پذیر باشیم. یعنی چی؟ ببین من نمیتونم آب دستم نچکه. من اصلا شخصیتم اینجوری که آب دستم نمیچکه، بعد انتظار دارم پولم به دستم برسه، خدای پول بده. تو اصلا آب دستت نمیچکه. شده به یه نفر خودت کمک کنی که حالا میخوای یکی به تو کمک کنه؟ خدای من بچه میخوام، اصلا حال تربیت بچه‌ام ندارم، نرفتم دنبالش، نرفتم کلاسی، نه کتابی خوندم، خدا بچه‌ام بده. یا خدای بچه‌ام چرا اینجوریه؟ تربیت درستی نداره. آخه خودت رعایت کردی ادب رو؟ این نکته رو بهش توجه کنیم. یک پس تو این مسئولیت پذیری یه نکته‌ای داره سروران، یه نکته دردناکی، اونم اینه که آقا سروران شاید ما حواسمون نباشه، ولی دیدید میشینیم یکی از دعاهایی که میکنیم چیه؟ میگیم اللهم عجل ولی یک الفرج. این دعا رو میکنیم یا نمیکنیم؟ چرا دعا رو میکنیم؟ خود میگیم آقا بی مشکلات رو نگاه کن خدا، یا آقا امام زمان بیاد مشکلات رو حل کنه. حالا من از شما یه سوال میپرسم، ما خیلی وقت دعا برای فرج آقا میکنیم، به چه انگیزه ای؟ به این انگیزه که آقا بیاد مشکلات ما رو حل کنه. حالا من از شما یه شبیه سازی، سوال با شبیه سازی میپرسم. این میکروفون الان جلوی بنده است، دارم با شما صحبت میکنم، خودم هم میتونم اینو فاصله‌اش رو تنظیم کنم. حالا هی به اون آقا فرض بفرم تنشسته، میگه آقا شما میشه اینو بیاری یکم جلو، و دوباره بگم یکم اینو میبری عقب، هی میاری جلو. خب سوال، کاری که خودم میتونم بکنم رو به یکی دیگه بسپارم یعنی چی؟ یعنی چی؟ گویا طرف نوکر منه دیگه، درسته؟ بیل که به کمرم نخورده، میکروفونم که مشقتی نداره جابجا کردنش. آقا امام زمان بیاد الان برای ما دقیقاً چیکار کنه؟ سوال، الان بیاد چیکار کنه؟ بیاد مشکلات اقتصادی رو حل کنه؟ بعد نمیگه مثلا شما از بی‌همتی خودتون بود؟ آقا بیا فلان مسئله ریاضی رو حل کن. آقا به شما اگه بگه که آقا فلان استاد در فلان دانشگاه میتونه حلش کنه، چی میگی اون وقت بهش؟ آقا این تفسیر این آیه رو نمیفهمی. میگه این که تو المیزان اومده بود. آقا احتمال اختشاشه در زمان جنگ الان تو کشور ما. میگه همت میکرده 4 تا گروه تشکیل میده، هر گروه مراقب کوچه‌تون میبود. کاری که خودم میتونم انجام بدم به یک کسی دیگه بسپرم یعنی تو نوکر من. بعضی موقع ها بعضی از حرفا رو بشکافیم توشون چیزای خوبی از آب در نمیاد. آقا قرار نیست بیاد برای این چیز، کارهایی که من میتونم بکنم آقا از امام زمانم بتونه انجام بده، چه برتری بر من داره ایشون؟ پس ایشون میاد کاری رو میکنه که دیگه دست من شما ساخته نیست، این که من و شما رو بکشه از این عالم ملک ببره تا اون ملکوت، اندکاک در بی‌نهایت. این کار آقا امام زمانه. حواسمون به این نکات باشه، دعاهایی نکنیم که مسئولیت پذیری توش نباشه. دعایی که میکنیم امکان جزئی یا کلی برآورده شدن داشته باشه. مثلا نیاد اینجا بشه خدایا همه کسایی که الان تو بیمارستانن و مثلا شفا بده. خب همه رو که نمیتونه شفا، چون یه عده دیگه وقت مرگشونه. ولی چرا؟ حالا ممکنه که از شما سوال کنه در این دعای بعد از نماز تو ماه مبارک خودمون میگیم اللهم اشف کل مریضیه. این علتش اینه که جزئی قابلیت برآورده شدن داره، همه قابلیت خوب شدن ندارن. طرف دیگه کلیاش از کار افتاده، قلبش هم کار نمیکنه، این دیگه میمیره دیگه. ولی چون احتمال داره یه سری خوب بشن، اشکالی نداره اینجوری دعا کنیم، درسته؟ لذا حواسمون هم به این باشه. مثلا گفتم دعایی که هیچ احتمال نداره مستجاب بشه، خدایا همه ما شیعیان همیشه زنده باشیم، دعا نیستش دیگه، برای عمر رو که به سر برسه انسان میمیره دیگه، پس این دعا اصلا دعا نیست. ولی اونجایی که میگیم خدایا همه بیمارا شفا بده، چون احتمال استجابت جزئی داره، اشکال نداره اینجوری دعا کنیم، میگیم اللهم اشف کل مریض، چون احتمال اینکه یه عده خوب بشن 50% 60% وجود داره. خب نزدیک اذان هستیم، من آخرین نکته رو هم عرض کنم که دومین فرموله دوستان تا فردا فکر کنن روش، بعد ما ادامه میده. آیه چی بود؟ گفت و اذا سألک عبادی، ای پیامبر وقتی مردم به اون شرایطی که گفتیم خواسته داشتن واقعا، و اذا سألک عبادی انی فانی قریبون اجیب، میگه من نزدیکم، چیکار میکنم؟ اجیب دعوت دعا اذا دعان. دومین فرمول خدا میگه وقتی که منو بخونن. دومین شرط استجابت دعا اینه که ما از خدا بخوایم. سوال، مگه ما از کی میخوایم که خدا میگه از من بخوان؟ این خیلی عجیبه ها. خدا میگه از من اگه بخوای بهت میدم، مگه ما از کی میخوایم؟ حکیم ببین، فرض بفرمایید الان همه شما که توی مجلس نشستید دارید به حرف بنده گوش میدید، بعد من هی اینجوری بگم، میگه مردم به حرف من گوش بدید، هی مردم به حرف من گوش بدید، شما چی میگی؟ میگه حاجا داریم گوش میدیم دیگه، چیه تو هی تکرار میکنی؟ حالا خدا داره مرتب میگه ازا دهان ازا دهان ازا دهان. خب ما هم که داریم از خدا میخوایم، این حکیمه. حالا ما به کی شک کنیم؟ به خدا شک کنیم یا به خودمون؟ یعنی ما داریم از خدا ظاهرن نمیخوایم. حالا فردا مثالش عرض میکنم خدمت سروران، مطلب جا میفته که این یه نکتهیه که چرا توی دین خیلی تاکید دارن آقا برید خودتون به توحید برسید، اثبات کنید خدا را. اصول دین تقلیدی نیست، خدا هست یا خدا نیست، اینو باید برید بره برسید بهشون. حالا شاید یکی خودش نتونه برسه، قرآن تذکر میگه اگه تو نمیتونی برسی بر از اون کسی که بلده استدلالشو گوش کن، روش فکر کن، اونو بپذیر. یک دعا میکنیم: خدا یا به حق محمد و آل محمد، به حق انوار ملکوتی که در این شبها و روزها ساری جاری هست، شر دشمنان این آب و خاک رو به خودشون باز بگردان.